بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 299، سطر 4. و خلق الامعاء من جوهر عصبی لتكون صلبة لینة انی صلبة بالقیاس الى الباطر القاد لينة بالقياس إلى الباسط المادة. ابن سینا فرمود که میخواهیم درباره امعا بحث کنیم. خوبه که چند تا مطلب رو درباره امعا مطرح کنیم به عنوان مقدمه. این چند تا مطلب رو حالا به صورت جواب سوال و جواب من ذکر میکنم. مطلب اول این که چرا خداوند امعا رو آفرید، این رو ایشون توضیح داد. جواب گفت دیگه تکرارش لازم نیست. مطلب دوم اینه که چرا خدا امعا رو از جوهری که عصبی است آفرید، چرا از جوهر استخوانی یا جوهر لحمی نیافرید؟ به عبارت دیگر چرا خداوند روده ها رو صلب و لین آفرید؟ چرا لین تنها یا صلب تنها نیافرید؟ عصب هم صلب هم لینه. لین بودنش آشکار میشه وقتی تاش کنید. عصب رو وقتی تا میکنید خیلی راحت تا میشه، خم میشه، پس معلوم میشه لینه. صلب بودنش وقتی روشن میشه که بکشیدش، هرچی بکشید میبینید که پاره نمیشه، معلوم میشه سفته. پس عصب هم صلب است به لحاظ اینکه وقتی میکشیمش پاره نمیشه، هم لین است به لحاظ اینکه وقتی خمش میکنیم خیلی راحت خم میشه. حالا وقتی خداوند روده رو هم از جوهر عصبی آفریده، یعنی عصب نیست ولی از جوهری آفریده که این که هم سفته، که هم سخت پاره میشه، هم به راحتی خم میشه، معلوم میشه از جوهر عصبی آفریده شده که هم لینه هم صلب. خب پس حالا سوال این بود که چرا خدا این چنین کرد. ابتدا ابن سینا در جوابی که میخواد بده بیان میکنه که صلب بودن به چه لحاظ، لین بودن به چه لحاظ. این چنین نیست که به یک لحاظ هم صلب باشد هم لین باشد تا اجتماع زدن پیش بیاد، بلکه به لحاظی صلب است به لحاظ دیگر لین. می فرماید اگر یه جسم جدا کننده ای وارد روده شود، جسم برنده و جدا کننده وارد روده بشه، اون صلابت روده اجازه نمیده که این جسم روده رو ببره. ولی وقتی جسمی که باعث باد کردن روده است، جسم بزرگه، تو منفذ تنگ روده میخواد وارد بشه، باعث میشه که روده باد کنه، روده میبینید به راحتی باد میکنه، پس معلوم میشه لینه. هم صلب است یعنی در مقابل برنده مقاومت میکنه، هم لینه در مورد پهن کننده پهن میشه، مقاومت نمیکنه، اطاعت میکنه. با این بیان ایشون روشن کرد که هم صلب است هم لین، منتها صلب به یک لحاظ، لین به لحاظ دیگر. بعد میفرماد اگر خدا از استخوان این روده رو میافرید که فقط سل بود دیگه لایه نبود، خب پیداست که انبساط پیدا نمیشد، چون استخوان نمیتونه انبساط پیدا کنه. وقتی انبساط پیدا نمیشد، در وقتی که امتلا براش پیش میامد یعنی پر میشد، یا وقتی انتفاخ از ریاه پیدا میشد بادی توش میپیچید، از بین هیچ فعالیتی نمیتونست بکنه. در وقت امتلا انبساط پیدا نمیشد، در وقتی که بادی درش میپیچید انتفاق پیدا نمیشد، قهرن یه جوری منفجر میشد از بین میرفت. خدا از جنس استخوان نیافرید روده رو تا وقتی امتلا پیدا کرد کش بیاد، وقتی انتفاق به وسیله ریاه پیدا کرد باد کنه و جا باز کنه و به مشکل نیفته. گذشته از این، اگر استخوانی بود سنگین بود، ولی حالا که عصبی سبکه. پس اگر استخوانی بود دوتا محذور داشت، یکی این که در مقابل امتلا و انتفاخ اسیان میکرد، منبسط نمیشد و این باعث ترکیدنش بود، دومی که سنگین بود. به این دو جهت خدا رو استخوانی نیافرید. اما از گوش نیافرید که فقط لین باشد دیگه سل نباشد، چون اگر از گوش میافرید در مقابل اموری که میخواستن پهنش کنن میشکافت. گوش اینطوره دیگه، گوش وقتی کشیده بشه از هم جدا میشه، مثل عصب نیست. حالا یه چیز پهنی تو روده گوشتی وارد میشد، خب روده گوشتی رو پاره میشد. و اگر باد زیادی در این روده میپیچید، این روده نمیتونست تحمل کنه، این مشکل رو داشت. به این جهت خداوند روده رو از گوش نیافرید. پس روده نه از گوش آفریده شد نه از استخوان، بلکه از جوهر عصبی آفریده شد تا هم لین باشد، بتواند اگر شی بزرگی درش وارد شد پهن شود، منبسط شود، و هم صلب باشد اگر شی برنده واردش شد مقاومت کند. خب سوال دوم هم جواب دادیم. صفحه 299 سطح 4. و خلق خداوند امعا رو از جوهر عصبی، یعنی از جوهری آفرید که از سنخ عصب است ولو عصب نیست. از سنخ عصب یعنی اون دوتا خصوصیت عصب رو داره، هم راحت خم میشه هم بر اثر کشیدن به زودی پاره نمیشه. خلق امعا رو از جوهر عصبی لتکون صلبتن لینتن، تا امعا هم صف باشن هم نرم باشن. خب صف باشه یعنی چی؟ نرم باشه یعنی چی؟ چطوری اجتماع زدن درست کردید؟ جواب میدن نه، اجتماع زدنی نیست، صلب است بالقیاس الالباطر القاد. باطر یعنی برنده و جدا کننده، قاد یعنی قد کننده، بران همونه، هر دوشون یکی هست. حالا خیلی تفاوت بینشون نذاشتیم. اگر چیزی قد کننده است و وارد روده می شود، روده اگر صلب باشه میتونه مقاومت کنه و قطع نشه. لینتون بالقیاس الی الباسط الماد، نرم است این روده اما بالقیاس به چیزی که باسط هست یعنی پهن کننده است، ماد است یعنی کشنده است، می کشه و کش میاره. وقت این روده چون نرمه هم پهن میشه، انبساط پیدا میکنه، هم کش میاد، این شیء مثلا زخیم رو از خود، این شیء بزرگ رو از خودش عبور میکنه. ولو خلقها عظمیتن، خدا این رو از جوهر عصبی آفرید، نه از جوهر عظمی و نه از جوهر لحمی. زیرا اگر خلقها عظمیتن لما اطاعت خط بعد، ولو خلقها لحمیتن لکانت. این دوتا رو میخواد باطل کنه. عظمی آفریده نشد، لحمی آفریده نشد، بلکه عصبی آفریده شد و باید عصبی آفریده می شد. ولو خلقها عظمیتن، اگر خداوند این امعا رو استخوانی می آفرید، دو تا مشکل داشت. مشکل اول، لما اطاعت للانبساط، این روده ها اطاعت نمی کردن انبساط رو، یعنی در جایی که باید پهن می شدن پهن نمی شدن. کجا باید پهن می شدن؟ اندل امتلا، در وقتی که پر می شدن باید پهن می شدن. اندل انتفاخ، یعنی باد کردن و متورم شدن از طریق ریاه. وقتی که روده احتیاج به، وقتی روده پر می شد یا باد می کرد، احتیاج به انبساط پیدا می شد، اگر عزمی بود اطاعت از انبساط نمی شد و منبسط نمی شد و این باعث پارگیش می شد. و لکانت سبب دومه برای عزمی نشدن روده، و لکانت اینه یه عزمی می شد، لکانت ایزن، یعنی علاوه بر عدم اطاعت، لکانت ثقیلتن موزیتن اندل حرکه، سنگین می شد. وقتی هم سنگین می شد، در وقت حرکت انسان، انسان را اذیت می داد. بدن سنگین بشه، بالاخره انسان اذیت می شه. یعنی اذیت می شه، هم در وقت نشستن ممکن اذیت نشه، ولی در وقت ایستادن اذیت می شه، در وقت راه رفتن به طریق اول اذیت می شه. بله بله درسته. یعنی کسانی که یبوست دارن، گاهی از اوقات تخلی براشون به دیری انجام میشه، مدتی این معده پر میشه ولی اینقدر قابلیت ارتجاع داره که منفجر نمیشه، این چند روزه هی پر میشه هی منبسط میشه. بله درسته. ولو خلقها لحمیتن، اگر خدا این امعا رو از گوشت میافرید، این مشکل داشت که لکانت تتعرض للانخراق، یعنی در معرض انخراق، یعنی شکافته شدن و پاره شدن قرار میگرفت. عند تمدید الاسفال، در وقتی که اون سفله ها و تهنشین ها، یعنی فضولات، او رو مد میدادن، میکشیدن، پهنش میکردن. در وقتی که پهنش میکردن، چون گوشت بود عصب نبود، منخرق میشد، یعنی پاره میشد. این در تمدید الاسقال، در وقتی که اسقال این روده ها رو میکشیدن، و همچنین ریاه زائده، ریاهی که زائدن بر مجرای طبیعی، چون بعضی ریاه این علال مجرای طبیعی متعلق به زائده، بعضی بادها خب لازمه که توی این روده باشن که باعث راحت تخلیه شدنن، ولی اگر زیادی بر مجرای طبیعی وجود داشته باشه ریاه، و روده در این روده اگر عصبی باشه باز میشه و این ریاه در خودش تحمل میکنه، اما اگر روده گوشتی باشه پاره میشه، نمیتونه این ریاه رو تحمل کنه. فخلق حسان تعالی عصبیتن، خداوند این روده رو، روده ها رو عصبی آفرید که تنبسط و تمتد، پهن بشه، امتداد پیدا کنه. و لا یسرع الیها الانصداع و الانخراق و تاکل، سرعت نگیرد به این امعا ترکیدن، انصداع یعنی ترکیدن، انخراق یعنی پاره شدن، تاکل یعنی جزئی جزئی دیگر رو خوردن، که در اثر استکاک و به هم ساییده شدن گاهی تراشیده میشند، گاهی تاکل پیش میاد. تاکل یعنی بعضی بعضی رو میخوره، حالا همون مثل تراشیده شدن اینها. خب خدا طوری آفرید روده رو که نه به ترکت، نه پاره شود، نه خراش بردارد. این تموم شد، سوال دوم هم جواب داده شد. سوال سوم و چهارم هم ما داشتیم که در جلسه قبل این سوالا رو من مطرح کرده بودم، دیگه تکرارش هم لازم نیست، که چه داره تکرار میشه. چرا خداوند این روده رو دو طبقه آفرید؟ یعنی چرا دو جداره و دو لایه‌اش کرد؟ این هم ایشون جواب میده به دو جهت. یک جهت اینه که محکم باشد تا بتواند در مقابل اولا مزاحم که عبارت از اون فضولاتن مقاومت کنه، ثانیاً تحت تأثیر گزش اخلاط حاده واقع نشود. این سبب اوله. وقتی محکم شد اولا در مقابل اون فضولات سنگین و یابس مقاومت میکنه، ثانیاً گزش اخلاط حاده رو تحمل میکنه. این در صورتی است که دو طبقه باشد، یعنی محکم باشه. این سبب اول بود. سبب اول محکم شدن، که نتیجه محکم شدن دو چیز بود: یکی این که در مقابل فضولات یابس مقاومت میکنه، یکی این که در مقابل گزش اخلاط ماده حاده آسیب نمیپذیرد. این سبب اول برای دو طبقه شدن. سبب دوم برای دو طبقه شدن اینه که اگر این آسیبی بر این طبقه اول یا یه طبقه روده واقع شود، اون طبقه باقی مونده بتونه غرضی که از روده وجود داره تأمین کنه. غرضی که از روده هست دفع اثقاله، دفع اسفاله. خب این غرضی است که از روده هست. حالا اگر این روده یه طبقه بود و آفت میدید، این غرض تعطیل میشد. خدا او رو دو طبقه آفریده که اگر یک طبقهش آفت دید، این روده کارشو تعطیل نکنه، با اون طبقه دیگه کارشو انجام بده تا اون طبقه ای که آفت دیده ترمیم بشه. پس خداوند این رو دو طبقه آفرید، به دو جهت: یکی به جهت استحکام که مقاوم باشد، یکم به جهت این که اگر آفتی برای یک طبقهش وارد شد، طبقه باقی مونده بتونه کاری رو که از روده انتظار هست انجام بده. و خلقه ها من طبقته این، خدا این اما رو از دو طبقه آفرید به دو جهت: یکی لتکون امتن، خط پایین، و حتی تفی. این حتی تفی یعنی ول تفی، عطف بر اون لتکونه، منطقه عبارت ابن سینا عوض کرده. جهت اول اینی که لتکون امتن، امتن یعنی محکمتر، از خن یعنی زخیمتر، سختتر. و اسبر بر دو چیز: یک، الا ما یزهمها، دو، و یلزعها. یلزعها عطف بر یزهمهاست، یعنی صبر کند بر زحمتی که به این امعا میرسد از ناحیه اسقال، اسفال. از ناحیه اسفال یعنی فضولاتی که بسته شدند و غلیظ شدند و خشکند. منعقد یعنی بسته و غلیظ، یابس هم یعنی خوش. قبلا گفتیم فضولات سه قسمن: یابس و مایی و هوایی. یابس همون مدفوعه، این یابس مزاحمت میکنه با روده، ولی وقتی که روده محکم باشه میتونه در مقابل این مزاحمت اسبر باشه، بیشتر صبر کنه. دوم، و یلزاها. یلزاها این یز همه ها یعنی به تنگنا میراند، به سختی میافکند این روده رو، چیزهایی که به سختی میافکند و به تنگنا میکشند روده رو که عبارت از اسفال یابسه هستند، روده در مقابل اینها بتونه صبر کنه. و یلزعها عطف بر یز همه هاست، یعنی میرنجاند، دردمند میکند، میگزد. و یلزه ها یعنی صبر اسبر باشد بر ما یلزه ها، بر آنچه که این امعا رو میگزد. آنچه امعا رو میگزد چیست؟ من الاخلاط الحاده، اخلاطی که برنده شدن، تیز شدن، یا اصلا تیز هستن. اینها وقتی که وارد روده میشن، روده اگر دو طبقه باشه میتونه گزش اینها رو بهتر تحمل کنه و در مقابل گزش اینها آسیب نبینه. و حتی تفی از کردم عطف است بر لتکون، و دلیل دوم است و دو طبقه بودن امعا. خداوند امعا رو دو طبقه آفرید تا بتواند وفا کند، یکی از دو طبقه وفا کند به غرضی که موجود است در خلقت امعا. این فی خلقت الامعاء متعلق به موجودان مقدره که اون موجودان مقدر صفت برای غرضه. عبارت اینطور معنا میشه: خداوند این امعاء رو دو طبقه آفرید تا یکی از دو طبقه بتواند وفا کند به غرضی که در خلقت امعاء وجود دارد، اون یه طبقه بتواند این غرض رو ایفا کند که غرض تخلی است. ان عرض للاخرى آفتون، در اون زمانی که برای طبقه دیگر آفت واقع می شود، اون زمانی که برای یک طبقه آفت واقع می شود، اون زمان خداوند اون زمان این روده بتواند با طبقه دیگر غرضی رو که خداوند از خلق این روده داشته تامین کند. خب سال دومم جواب داد، سال سومم جواب داده شد، تموم شد. سوال چهارم که آخرین سواله اینه که چرا خداوند لیف یا الیاف روده رو پهن آفرید؟ هم الیاف داخلی هم الیاف خارجی هر دو پهنن، چرا؟ در حالی که در معده اینطور نبود، الیاف خارجی پهن بودن، الیاف داخلی طویل بودن. چرا خدا مثل روده، مثل معده روده رو نیافرید؟ چرا دوتا الیاف روده رو هر دو رو عریض قرار داد؟ جواب اینه که روده احتیاج به جذب ندارد، روده کارش فقط دفعه و الیاف عریض به دفع کمک میکنند. پس چون شغل روده فقط دفع بوده، الیافشان طوری آفریده شدن که به این شغل کمک کنن، یعنی به دفع کمک کنن. الیافی که عریضن کارشون اینی که دفع کنن. اما معده هم کارش جذبه، هم کارش دفعه، هم جذب میکند غذا رو، هم بعد از این که غذا رو به نزجه خاص رسوند این غذا رو دفع میکنه. هم کارش جذب، هم کارش دفعه. به خاطر جذب اون الیاف طویل رو که معین جذبند دار رو شده، به خاطر دفع هم الیاف عریض رو که معین دفعند واجد شده. پس خداوند در معده چون دو کاره هست دو جور الیاف آفرید، در روده چون یک کاره هست یک جور الیاف آفرید. دیگه در روده، در معده الیاف مورب هم خدا آفریده در داخل روده، چنانچه قبلا گفتیم. این الیاف مورب رو برای چی آفرید و در معده آفرید، در روده نیافرید؟ الیاف مورب کارشون امساکه، یعنی میان احاطه میکنن شی رو، وقتی احاطه کردن حفظش میکنن، نگهش میدارن. پس کار الیاف مورب امساکه. معده احتیاج به امساک دارد، یعنی غذایی که در معده وارد میشه باید مدتی امساک بشه تا معده بتونه روش فعالیت کنه. اما فضولاتی که وارد روده میشه دیگه احتیاج به امساک نداره، لذا در روده اون الیاف مورب هم آفریده نشده. پس روده فقط الیاف عریضه رو داره چون یک کار داره، یعنی دفع، و این کار به وسیله ی الیاف عریضه انجام میشه. اما معده چون چند تا کار داره، خداوند برای چند جور الیاف آفریده. معده هم جذب میکند لذا الیاف طویل دارد، هم امساک میکند لذا الیاف مورب دارد، هم دفع میکند لذا الیاف عریض دارد. بله، روده الیافش فقط مسترزه بود، چه الیاف داخلی چه خارجیش همش عریضه. الیاف
جذب نداره،
نه سفر به خاطر سنگینی خودش وارد روده میشه، چون خود سفر سنگینه وارد میشه، لازم نیست که روده جذب کند. بله. و خلق لیفو فی نسج کلتت طبقتین مستعرضا. لیف روده در بافت هر دو طبقه پهن آفریده شد، به خلاف اون چه خلق شد در دو طبقه معده. از کانه دلیل برای به خلافه هست. چرا در معده خلاف روده واقع شد؟ چون معده یک لیفه طویل داشت یک لیفه عریض داشت، هر دو لیفش عریض نبودن. پس معده برخلاف روده است، روده هر دو لیفش عریض بودن، معده یک لیفش عریض یک لیفش طویل. پس معده به خلاف روده است و روده به خلاف معده است. از کدام این از دلیل برای به خلافه هست. از کان لیف فل باطنه، یعنی در طبقه باطن، لذا میگه فل باطنه من طبقه تیل معده مستطیلا، لیفی که در طبقه باطن معده است مستطیل دراز و روده لیف دراز نداشت. از این جهت روده به خلاف معده است. ملاحظه کنید ابن سینا اگر بخواد به تفصیل این خلاف رو توضیح بده دو چیز باید بگه. یکی این که بگه لیف باطنی معده طویل است و لیف ظاهری، و دوم این که بگه لیف ظاهری عریض است. هر دو رو باید بگه. منتها ایشون فقط به همون مابل اختلاف اکتفا کرد، یعنی گفت لیف معده طویل است، دیگه اون لیف خارجیش عریض است اینو نگفت، چون در عریض بودن لیف روده با معده شریکه، لذا اختلافی بینشون نیست که در وقتی که داره به خلاف رو توضیح میده اون اختلاف رو بیاره. فقط اون مورد اختلاف رو باید بگه. مورد اختلاف اینه که روده در جدار داخلیش الیاف عریضه دارد ولی معده در جدار داخلیش الیاف طویله دارد. دیگه به جدار خارجی این دو کار نداریم، چون در جدار خارجی به هم مشابه هست. خب حالا نگفت که چرا لیف دو چرا امعا دو طبقه لیفشون عریضه، فقط بیان کرد که با معده فرق داره، در حالی که اصل سوال این بود که چرا در امعا هر دو طبقه لیف عریض دارند. اینو جواب نداد با اون اسکان لیف، فقط بیان کرد اختلاف بین امعا و معده رو، اما اون سوال جواب داده نشد. از کانت لکمه میخواد سوال جواب بده. در این جواب ایشون میتونه اینطوری بیان کنه که چرا لیف معده یکیش طویل یکیش عریض آفریده شد، در حالی که لیف های روده هر دوشون عریض بودن. میتونه اینطوری حکمت این مطلب رو بیان کنی. میتونم به روده دیگه کار نداشته باشه، بیان کنه چرا در معده لیف طویل آفریده شد، یعنی همون مابل امتیاز رو توضیح بده. بعدم چون در معده علاوه بر لیف طویل لیف مورب داریم اونم مطرح کنه، یعنی بگه چرا در معده در داخلش روح لیف طویل آفریده شد، چرا در معده در خارجش لیف عریض آفریده شد، و چرا در معده در داخلش لیف مورب آفریده شد. یعنی همه بحث رو ببره در معده، درباره روده حرفی نزنه، ولی وقتی که داره بیان میکنه چرا در معده لیف عریض آفریده شد، حکم رودم معین میشه، دیگه احتیاج نداره روده رو جدا بحث کنیم. پس میتونیم این کانت الحکمه رو مربوط کنیم به اینکه حکمت در اینکه معده آنچنان و روده اینچنین اینطوری معین کنیم، یا میتونیم بگیم کانت الحکمه در اینکه معده آنچنان، دیگه به روده کاری نداشته باشیم. عبارت ابن سینا به هر دو میسازه، ولی ظاهر عبارت اگه زیر و بمش رو نگاه کنی، زیر و بمش رو نگاه کنی، میبینی که مثل این که در مورد معده داره حرف میزنه، روده رو مسکوت گذاشته، چون حکم روده از حکم معده معلوم میشه. درباره روده این، درباره معده اینطور میگه، میگه که طویل ها آفریده شدن برای جذب. بعد کبرای کلی هم میگه که اصلا لیف طویل مال جذبه. عریض ها آفریده شدن برای دفع. بعد کبرای کلی رو میگه که اصلا لیف عریض مال دفعه. و بعد مبرب ها آفریده شدن برای امساک. بعد کبرای کلی میگه که اصلا لیف مبرب برای امساکه. وقت توجه میکنید این سه تا مطلب رو در مورد معده میگه، مطلب دوم حکم روده رو هم روشن میکنه، چون در مطلب دوم گفت لیف عریض معده برای دفع است، بعد به طور کلی گفت اصلا لیف عریض مال دفع. خب حالا در روده هم دو تا لیف عریض داریم، هر دو لیف مال دفعن، پس نتیجه اینی که خداوند به روده دو تا لیف عریض داده تا کارشو که دفع است خوب انجام بده. بنابراین لازم نیست که حکمت در روده رو بیان کنه، همین اندازه که حکمت در معده رو بیان میکنه حکمت در روده هم خود به خود روشنه. پس عبارت رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی اینکه ناظرش کنیم به حکمت در روده و معده، یکی اینکه ناظرش کنیم به حکمت در معده تنها و حکم روده رو هم از اون بیانی که در معده داره بفهمیم، که ظاهر عبارت با این دومی سازگارتره. و کانت الحکمت و فیزالک، فیزالک یعنی در این که روده لیف طویل و عریض و مبرب دارد و روده فقط لیف عریض دارد. زالک یعنی کلام ملاحظه میکنید هم حکم روده رو باید بگه هم حکم معده. یا زالک به این معناست حکمت در این که معده این ستا لیف رو دارد، دیگه کاری به روده نداره. اینم یه جور معنا برای زالک. از شدم هر دوش درسته، به نظر میست دومی بهتر باشه. کانل حکمت فیزالک یعنی حکمت در این که خدا روده رو سه جور الیاف داد، یکی الیاف طویل داد، یکی الیاف عریض داد، یکی هم الیاف مورب داد. طویل داد تا جذب کند، عریض داد تا دفع کند، و مورب داد تا امساک کند. زیرا طویل برای جذب است، دارم کبرها رو میگم، زیرا طویل برای جذب است، عریض برای دفع است، و مورب برای امساک است. و چون معده هر سه کار رو انجام میده، هر سه نوع لیف رو بهش داد. لکانه ترکمت فیزالک ان حاجت المعده الى استعمال القوه، یعنی نیروی موجود در خودش رو، الى استعمال قوت الجاذبه اشد و اکثر، یعنی معده خیلی احتیاج دارد به قوه جاذبه که غذا رو جذب کنه، و این قوه جاذبه در لیف طویل میتواند قرار داده شود. پس خدا به معده لیف طویل داد تا قوه جاذبه داشته باشد و از این قوه جاذبه در جذب غذا کمک استفاده کند. این تقریبا حالت صغرا داره که معده حاجتش به استعمال قوه جاذبه شدیده. بعد کبرا رو ذکر میکنه، میگه و آلت قوه جاذبه لیف مستطیل است. لیف مستطیل آلت قوه جاذبه است. نتیجه اینه که پس معده احتیاج به لیف مستطیل دارد. و این احتیاج در روده نیست، لذا لیف مستطیل به روده داده نشده. و آلت قوه جاذبه لیف مستطیل است که ممکن است این لیف را که جذب شود به سمت مبدا. این لیف، لیف مستطیل یه مبدا داره یه منتها داره، وقتی منقبض میشه به سمت مبداش جذب میشه. مثلا فرض کنید پایین معده بشه مبدا این لیف، بالای معده بشه منتهای لیف. وقتی این لیف منقبض میشه برای جذب کردن لقمه، این ملاحظه میکنید که لیف به سمت مبدأش داره جذب میشه، به سمت مبدأش داره جمع میشه، چروک میخوره به سمت مبدأ خودش. و آلت القوة الجاذبه لیف مستطیلی است که ممکنش هست جذب شود به سمت مبدأ. وقتی به سمت مبدأ جذب شد، این اتفاق برش میفته، اتفاقی که سه مرحله دارد. ملاحظه کنید، هم مثال در ملی بزنیم، وقتی که یا مثال به خود معده بزنیم، معده الیاف طبیلش جذب میشن، به سمت مبدأ جذب میشن، یعنی منقبض میشن. فتنفته و این معده لل وارد، الموارد کتاب ما خوب نیست، لل وارد درسته که نسخه لل وارد داره، یعنی یعنی معده باز می شود برای اون چیزی که میخواد وارد بشه. برای اون چیزی که میخواد جذب بشه. این مرحله اول. مرحله دوم تدنو منهو. این معده نزدیک میشه به اون وارد، یعنی وارد میاد تقریبا در جوف این معده، پس نزدیک میشه این معده به وارد، همونطور که وارد نزدیک میشه به معده. بعدم تشتمل علیه، معده بر اون وارد مشتمل میشه، یعنی احاطش میکنه تا هضمش کنه. پس وقتی که این الیاف طویل منقبض میشن، یعنی به سمت مبدأشون جذب میشن، یه چیزی که سه مرحله داره اتفاق میفته. مرحله اول این است که وارد میشه، معده برای این وارد منفتح میشه، باز میشه. مرحله دوم اینه که این وارد یه خورده میره داخل، در این صورت معده به اون وارد نزدیک میشه. مرحله سوم اینه که این وارد میره تو اون آخر معده که هضم بشه، در این صورت معده بر اون مشتمل میشه. یک کار ولی سه مرحله رو عبور میکنه. تا اینجا ایشون بیان کرد که آلت جذب لیف طویله. حالا میگه در حالی که آلت دفع لیف عریضه و آلت امساکم لیف مبربه. عرض شدم اینا نشون میده که ایشون در مورد معده داره صحبت میکنه، یعنی نمیاد مابل امتیاز معده و روده رو ذکر بکنه، فقط احکام معده رو میگه. وقت امتیاز معده از روده که در یکی از این امتیاز روده از معده که در یکی از این سه حکم هست، خود به خود روشن میشه، دیگه احتیاج به گفتن نداره. کما این که آلت قوه دافعه لیف عریض است، لیفی که میتواند جمع بشه شدیدن، انقباض پیدا کنه، انقباض شدید، بعد که منقبض شد یمزقت، فشار میدهد چیزی را که حقش این است که خارج و دفع شود. کار لیف مستر است انقباض است و اثر این انقباض فشار داده شدن چیزی است که باید به توسط این لیف دفع بشود. ما حقه ان یندفع و ینفث. ینفث به معنای وروده، در اینجا ما به معنای خروج معنیش میکنه، دفع شود و نافذ شود به سمت بیرون، یعنی دفع بشه به سمت بیرون. خب تا اینجا دو تا از لیف‌های معده رو بیان کرد، وظیفه‌شون هم گفت، هم صغرا رو گفت که معده این چنین است، هم کبرا رو گفت. کبرا در اول این بود که لیف طویل شأنش این است، کبرا در دوم، یعنی شأنش جذب است. کبرا در دوم این بود که لیف عریض شأنش فشار دادن و دفع است. حالا میخواد حکم سوم رو در مورد معده بگه که لیف مورب هم برای معده هست، این کارش چیه؟ میفهمد و آلت قوه ممسکه لیف مورب است. لیف مورب چه کار میکنه که امساک انجام میشه؟ میفهمد شعر رو میگیره، حاوی شعر قرار میگیره، از همه اطراف، وقتی از همه اطراف احاطه کرد شعر رو، اون شعر ناچاره که امساک بشه، ناچاره که اون در اونجا بماند. پس لیف مورب دور تا دور شعر رو احاطه میکنه و از طریق این احاطه شعر رو در خودش نگه میداره. و آلت قوه ممسکه لیف مبربی است که ممکنش هست که ان یحتوی علی الشیء، یعنی احاطه کامل کند بر شیء، من جوان بن شتو. این من جوان بن شتو بیان احاطه کامله، احاطه کند علی الشیء، ممکنه کامل باشه ممکن نباشه، ولی ایشون میگه احاطه کند بر شیء، اونم احاطه کامل. به جای اینکه بگه احاطه کامل، میگه من جوان بن شتو، از اطراف گوناگون احاطه کند، اطراف گوناگون متخالف، از راست بیاد، از چپ بیاد، از جلو، از عقب، از بالا، از پایین، از همه جا بیاد احاطه کنه تا اینکه این شیء امساک بشه. فیجود و تمکن هون من ضبطه، فیجود یعنی خوب باشد تمکن این لیف مورب از ضبط چنین چیزی. اگر لیف مرتب این شیء رو کامل احاطه کرد، تمکنش از ضبط این شی زیاد میشه، یعنی راحت به راحتی میتونه امساک کنه این شی رو. خب توجه کردید، من ذالک رو دو جور معنا کردم، ذالک رو دو جور معنا کردم. یکی این که ذالک رو اشاره گرفتم به احکام معده. در این صورت این سه تا مطلب که پشت هم ذکر شده، ان حاجت المعده الى استعمال قوت الجاذبه یک، کما ان آلت القوت الدافعه لفی المسترس دو، و آلت القوت الممسکه لیف المبرب سه. این سه تا مطلب کنار همن، بنابراین این کما ان آلت یعنی سه خط آخر این فصل مربوط میشه به قبل و با قبل همراه میشه. اما اگر ما ذالک رو برگردونیم به این که معده طبقه طویل دارد در باطنش، ولی روده طبقه طویل ندارد، اون وقت در این صورت کما ان آلت القوه میشه سر مطلب، دیگه به قبل ملحق نمیشه. یعنی یه مطلب جدیدی میخواد بگه که فایده بحث رو بیشتر کنه. بحث در این بود که معده لیف طویل میخواد، اینو توضیح داد که معده لیف طویل میخواد و استفادهش چیه. بعد لیف عریض و مبربشو همینطوری داره توضیح میده. پس اگر ما ذالک رو برگردونیم به مابل امتیاز، یعنی برگردونیم به روده و معده و مابل امتیاز، این داره بخوایم بگیم، این کما ان آلت القوه میشه مطلب جدید، ربطی به قبل نداره. اما اگر ما بخوایم با ذالک یعنی احکام معده کاری به روده نداشته باشیم، وقت این کما ان آلت القوت الدافعه این مربوط میشه به قبل، یعنی مجموع قوه جاذبه و قوه دافعه و قوه ممسکه هر سه رو داره اشاره میکنه، در حالی که مربوطه به معده باشند. خب فصل تموم شد. این فیجود تمکن رو میزبطه مثل من خوندم، فیجود یعنی خوب باشد، تمکن رو یعنی تمکن این لیف، من ضبطه یعنی من ضبط اون شئی که به وسیله این لیف احاطه شده. خب بحث ما در این فصل چهارم تموم شد، یعنی این مقدمه بحث در امعا رو گفتیم. حالا بحث در خود امعا که در فصل پنجمه، انشالله در جلسه آینده مطرح میشه.